سلام شنوندگان عزیز، من صالحی دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. حدود 300 هزار مأموریت اورژانس 115 در تعطیلات نوروز. به گفته رئیس سازمان اورژانس کشور، در تعطیلات نوروزی 949,050 نفر با اورژانس 115 تماس گرفتند و بیش از 290 هزار مأموریت اورژانسی انجام شد. میادفر گفت در این ایام بیش از 4,276,000 نفر به اورژانس مراکز درمانی مراجعه کردند و 54,000 مورد عمل جراحی اورژانسی انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2% رشد داشته است. همچنین 118 نفر از هموطنان با اقدام به موقع کارشناسان اورژانس از طریق احیای قلبی و ریوی به زندگی بازگشتند. بخشی از تجهیزات پزشکی امسال از ردیف دریافت ارز ترجیحی خارج می شوند. رئیس سازمان غذا و دارو با اعلام این خبر گفت یارانه حذف ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی خواهد رسید.
با اعمال سیاست حمایت از تولید، تعداد شرکت‌های تولید کننده تجهیزات پزشکی از 400 به بیش از 1800 شرکت افزایش یافته است. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
ما 40% از نیاز تجهیزاتی کشور رو در شرکت‌های دانش‌بنیان داره تهیه میشه. البته این به سرعت رو به افزایش است.
بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، هم‌اکنون بازار تجهیزات پزشکی سهمی 2.5 میلیارد دلاری دارد که با تولید محصولات در داخل کشور سالانه 1 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی حاصل می‌شود. محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
مثل شتاب دهنده خطی که برای درمان سرطان استفاده میشه، مثل سی تی اسکن در اقلام ارتوپدی، در کاشتنی ها، اورتز ها و پروتز ها، الحمدلله تولید مستقل داریم.
شرکت هایی که در برخی تولیدات جزء کشورهای برتر جهانند و علاوه بر تامین نیاز داخل در عرصه صادرات هم پیش دازند. شیراقایی، تولید کننده برتر تجهیزات پزشکی کشور:
صادرات به کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد و یونان رو داریم.
تولید دستگاه سی تی اسکن با فناوری بالا که در 130 مرکز درمانی نصب شده و رونمایی از خط تولید تمام ایرانی آن ژاکت با قیمت 1/3 نمونه مشابه خارجی از دستاوردهای تولید تجهیزات پزشکی در سال 1402 بود. نور محمدی، تولید کننده تجهیزات پزشکی:
این محصول 0-100 کامل تمام اجزاش در داخل مملکت خودمون داره تولید میشه.
به دلیل کیفیت مطلوب تجهیزات پزشکی ایرانی، هم‌اکنون این محصولات به بیش از 60 کشور جهان صادر میشود.
به عنوان مدیر شرکت روسی بسیار علاقه‌مند شدم که با ایران کار کنم، چرا که محصولات ایرانی حتی از نمونه‌های اروپایی و آمریکایی بهتر است.
علاوه بر صادرات، خطوط تولید تجهیزات پزشکی ایرانی در کشورهای ترکیه، عراق، سوئد، مالزی، چک و بلاروس هم راه اندازی شده است. در سال 1402 بسیاری از بیمارستان‌های تازه تأسیس کشور با محصولات داخلی تجهیز شدند. یعقوب زاده، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی:
تمام تجهیزات داخلی بیمارستان، بخش معمولی تمام تجهیزاتش، بخش ICU CCU، بخش‌های ویژه بالای 90% و اتاق عملهاش رو بالای 80-90% بسته به اتاق عملش، در واقع از تجهیزات داخلی با عمق ساخت خیلی بالا و طراحی تولید ایران داره تجهیز میشه.
در حوزه فناوری‌های نوین پزشکی هم هم‌اکنون 15 پارک علم و فناوری، 1391 شرکت دانش‌بنیان و 9 مرکز نوآوری و شکوفایی در کشور وجود دارد که تعداد این شرکت‌ها در 2 سال اخیر رشدی 2 برابری داشته است. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما:
مهلت ثبت نام آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی سال 1403 تمدید شد. داوطلبان از 31 اردیبهشت تا 2 خرداد 1403 فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند. پیش از این مهلت ثبت نام تا 23 اسفند 1402 اعلام شده بود. آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی 4 مرداد 1403 در رشته‌های مختلف برگزار می‌شود. ممنون از همراهیتان. سلامت باشید عزیزان.
کامگاه سلامت. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، همینطور حاضرین در این جلسه. در جمع یکی از فرهنگسرها هستیم، عزیزانی که حضور داریم در خدمتشون و علاقمند به شرکت در این برنامه هستن و پرسشگری، پرسش‌ها رو خودشون مطرح میکنن درباره موضوع این برنامه، کبد چرب. کارشناسان میهمان این برنامه ما آقای دکتر مهرداد حق‌الزلی، فوق تخصص بیماری دستگاه گوارش و کبد هستند و عضو دانشگاه علوم پزشکی ایران. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر حق‌الزلی، خیلی خوش آمدید.
با سلام و تشکر و همچنین سلام به حضار محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. همینطور خانم دکتر فریبا کوهدانی که دکترای تغذیه هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی خوش اومدین.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار، حضار محترم این برنامه و شنوندگان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون.
خب خیلی سپاسگزارم. همطور که میدونید برنامه کارگاه سلامت با موضوعات سلامت، مشکلات رایج سلامت فعلی جامعه ما که کبد چرب هم از همون دست موضوعات هست، تقدیم میشه به شما. اما این امکان هست که به جای اینکه ما پرسش‌ها رو مطرح بکنیم، خود شما که در این جلسه حاضر هستید پرسش‌ها رو مطرح خواهید کرد. این برنامه کبد چرب، خواهش میکنم پرسشاتون رو آماده بفرمایید و سعی کنیم پرسش‌هایی رو مطرح بکنیم که برای همه عزیزانی که صدای شما رو میشنون برها قابل استفاده باشه. کارگاه سلامت. با پرسشگری مردم، با حضور کارشناسان و متخصصان رشته‌های گوناگون پزشکی، و طرح شایع‌ترین بیماری‌ها و مشکلات سلامت. های چهارشنبه رأس ساعت 19:10 دقیقه. قبل از اینکه پرسش ها مطرح بشه، من خواهش میکنم از هر دو کارشناس عزیزمون از دید تخصصی خودشون برای شما یه مقدمه ای رو راجع به کبد چرب بیان میکنن و بعد میریم سراغ سوالاتی که شما دارید. در بخش مقدماتی آقای دکتر حق‌الزلی، من خواهش میکنم راجع به خود کبد چرب تعریفی داشته باشیم، یه شناختی از بیماری ما داشته باشیم.
از نظر تعریف کبد چرب یعنی تجمع بافت چربی در ارگان کبد، که این میتونه فقط یک تجمع ساده باشه یا یک تجمع همراه با پاسخ ایمنی بدن که منجر به تخریب بافت کبدی میشه. یعنی یا یک به اصطلاح تجمع ساده بدون اختلال و تخریب بافت کبدی وجود داره، یک نوع به اصطلاح کبد چرب هست. یک نوعش هم هست که به علت پاسخ سیستم ایمنی بدن تخریب سلول‌های کبدی رخ میده که منجر میشه که بافت کبد به تدریج آسیب ببینه و در نهایت منجر به اختلال عملکرد کبد میشه. در مورد اینکه چرا کبد چرب ایجاد میشه، واقعا یک مکانیسم دقیق و مشخص شناخته شده ای وجود نداره. عوامل ژنتیکی نقش قابل توجهی دارن، اما عوامل متعدد دیگری هم که فکر میکنیم تأثیر دارن، مقاومت انسولین هست، چاقی هست، دیابت هست، اختلالات چربی بدن هست، بیماری های متابولیک و سوخت و ساز بدن هست، نوع تغذیه هست و تئوری های جدید در مورد به اصطلاح ماده تحریک کننده اشتها و همچنین میکروب های روده هست که میتونن در ایجاد موادی که مستعد میکنه کبد رو برای جانشین شدن سلول های اون با بافت چربی مستعد کنه این وضعیت رو و بافت چربی جانشین بشه. اهمیت اینکه چرا کبد چرب مهمه، یکیش اینه که شیوعش خیلی بالاه. در ایران مطالعات مختلف در افراد بالغ، یعنی افراد بالای 15 سال، در مطالعات مختلف 18-40% درجاتی از بافت کبد چرب توشون شناسایی شده. این چه اهمیتی داره؟ اهمیت مستقیم با سلامت بدن داره، یعنی رابطه خیلی مهمی با بیماری‌های قلب و عروق داره. یعنی افرادی که کبد چرب دارن تعداد قابل توجهیشون در طولانی مدت دچار بیماری‌های قلبی و عروقی یا سکته‌های قلبی و سکته مغزی میشن. برعکسش افرادی که دچار سکته قلبی و مغزی میشن قابل توجه بیماری کبدی وجود داره توشون. از طرف دیگه اختلالات گسترده کبدی در طولانی مدت منجر به تخریب بافت کبدی میشه و اون خودش یک بیماری جدی هست به نام سیروز. یعنی در نهایت اگر وضعیت بافت کبد درست رسیدگی نشه، در طولانی مدت خود کبد آسیب می‌بینه و تخریب میشه و منجر میشه که فرد دچار سیروسیس بشه، یعنی بافت کبد دیگه عملکرد طبیعی نخواهد داشت، علائم خاص خودش رو پیدا میکنه که در نهایت اگر بخوایم درمان درستی بکنیم باید پیوند کبد انجام بدیم. و در کشورهای غربی شایع ترین علت تخریب کامل کبد همین بافت چربی هست. اگه من فرصت دارم در مورد مکانیزم های دیگرش توضیح بدم، اگه نه در قسمت سوال ها جواب بدم.
اجازه بدین که آقای دکتر یه مقدمه رم از خانم دکتر کوهدانی بشنویم و حالا مرحله به مرحله که پیش میریم هم پرسشا که مطرح میشه ما سعی میکنیم که بازم توضیحات و توصیه های شما رو در مرحله بعدی بشنویم. خب دکتر کوهدانی، دکترای تغذیه، از دید تخصصی خودتون برای ما بگید که کبد چرب چه شرایطی داره و چه اهمیتی داره و تغذیه چقدر موثره.
همونطور که آقای دکتر فرمودن در مورد عوامل خطر ابتلا به کبد چرب، بسیاری از این عوامل خطر میتونه به شکلی به وضعیت تغذیه ما مربوط بشه. یعنی ما از بین فاکتورهای خطر مختلف چاقی رو داریم به عنوان یک عاملی که میتونه خطر کبد چرب رو افزایش بده، مسائلی مثل اختلالات چربی های خون، ابتلا به دیابت، اینها همه به شکلی میتونه با وضعیت تغذیه ما در ارتباط باشه و به شکلی میتونیم بگیم که اون اصلاح الگوی زندگی یکی از عواملیه که هم میتونه از مرحله پیشگیری در واقع دخالت بکنه در وضعیت ما و کسانی هم که مبتلا به کبد چرب میشن در واقع اینکه رژیم غذاییشون چی باشه، چه جوری باشه و در مراحل مختلفی که آقای دکتر روند این بیماری رو توضیح فرمودن، یعنی از مرحله ای که یک کبد چرب ساده است تا مراحل پیشرفته این بیماری، این که حالا ما به چه تغییراتی در رژیم غذاییمون احتیاج داریم و تغذیه چه نقشی میتونه داشته باشه، حالا در طی برنامه و با سوالات احتمالی شما که مطرح خواهد شد ما نقش تغذیه رو در این مراحل مختلف بهش اشاره میکنیم. ولی یکی از مهمترین چیزهایی که در جمع‌بندی میخوام بگم که میتونه در واقع اون خطر کبد چرب رو، ابتلا به کبد چرب رو کاهش بده، میتونه تغذیه باشه که در کنار سایر مواردی که به اصلاح الگوی زندگیمون مربوط میشه که در موردش در طی برنامه بیشتر صحبت میکنیم. میتونه پس به این ترتیب در واقع با بگیم که نقش تغذیه واقعا میتونه اهمیت داشته باشه و با توجه به شیوع بسیار بالای این بیماری که در جامعه ما باش مواجه هستیم، آگاهی از این نکات تغذیه‌ای میتونه کمک کننده باشه که حالا بیشتر صحبت میکنیم.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر کوهدانی، آقای دکتر حق‌ازلی، مقدمه که بیان کردن. حالا ما در مرحله بعدی برنامه باز توضیحاتی ازشون خواهیم خواست. میخوایم بریم سراغ پرسش‌های شما عزیزانی که در این جلسه حاضر هستید. برنامه یک کارگاه سلامت رو تقدیمتون میکنیم از رادیو سلامت، اما خارج از استودیوهای رادیویی، در یکی از فرهنگسراها هستین در سطح شهر تهران، در جمع عزیزانی که علاقمند به شرکت در این برنامه هستن و طرح پرسش درباره کبد چرب. بریم سراغ
اولین پرسش بفرمایید. خواهش میکنم.
با سلام، من حدود 5 سال قبل کبد چرب داشتم، گرید 1 بود، بعد مداوا کردم و خوب شدم. الان هر سال یه آزمایش روتین انجام میدم، آنزیم های کبدیم خوبه. آیا من میتونم مطمئن باشم که دیگه عود نمیکنه این بیماری؟
خب آدیتون، من ازتون خواهش میکنم، حالا که ایشون مطرح کردن راجع به تشخیص و مسئله که خودشون داشتن، همینجوری اشاره هم بفرمایید. ما خیلی عادت داریم که بیماری پر سر صدا باشه، علامت داشته باشه، یه تبی، نمیدونم دل دردی، یه اتفاقی بیفته که بریم دکتر. کبد چرب علائمش اصلا چیه و در ارتباط با پرسشی که این بانی عزیز مطرح کردن؟
در مورد اینکه کبد چرب در مراحل اولیه یک علامت قابل توجهی داشته باشه، اصلا علامتی نداره به اصطلاح. وقتی که مراحل اولیه‌اش طی میشه، علائم غیر اختصاصی ظاهر میشه. مهمترین علائمش اینه که فرد احساس خستگی میکنه و زود به اصطلاح خسته میشه، احساس ناتوانی بهش دست میده و اون چیزیه که به اصطلاح بهش میگن بی‌حوصلگی پیدا میکنه، یکی از مهمترین علائمه. یکم که بیشتر پیشرفت میکنه، یک احساس ناراحتی یا دیسکامفورت و بعد درد در قسمت فوقانی و سمت راست شکمشون پیدا میکنه. پس به صورت کلی بیماری در مراحل اولیه‌اش اصلا بدون علامت هست. به خاطر همین هر کس که عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر رو داره، باید از نظر بیماری‌های کبد بررسی بشه. عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر یعنی چی؟ یعنی کسی که از نظر تغذیه وضعیت نامناسبی داره، افرادی هستند که نمای توده بدنیشون بالا هست، غذای چرب و فست فود یا غذاهای آماده که با حجم کم و انرژی زیاد مصرف میکنن این افراد باید بررسی بشن. افرادی که در خانوادهشون بیماری کبدی وجود داره از این نظر باید بررسی بشن. افرادی که زندگی بدون تحرک دارن باید بررسی بشن و بررسی‌های ساده‌ای وجود داره که از نظر آزمایشگاهی و اقدامات تصویربرداری باید فرد رو انجام بده. اینکه یک فرد در یک نوبتی درجاتی از کبد چرب رو داشته و با تغییر نحوه زندگیش از اون حالت خارج شده، مفهومش این نیست که این وضعیت برگشت ناپذیر تا آخر عمر. هر وقت شرایط اولیه مجدداً برقرار بشه، احتمال تجمع چربی تا آخر عمر وجود داره و این مفهومش است که وقتی کسی از این حالت خارج شد و یا درجاتش کاهش پیدا کرد، ادامه تغییر در نحوه زندگیش از نظر تغذیه و فعالیت بدنیش و احتمالاً دارویش رو بعد ادامه بده تا کبدش سلامت بمونه.
خب خیلی سپاسگزارم. بریم سراغ سوال بعدی. بفرمایید. خواهش میکنم.
چنانچه ما در خوردن چربی خیلی مراعات کنیم، چربی رو نخوریم، در غیر این صورت بازم ممکنه که کبد چرب داشته باشیم؟
سوال خیلی خوبی بود.
ببینید، ما واقعیتش اینه که یکی از معیارهایی که میتونیم برای وضعیت تغذیه‌مون در نظر بگیریم میتونه وضعیت وزن ما باشه. یعنی باید وضعیت تغذیه ما و دریافت انرژیمون در حدی باشه که وزن متناسب داشته باشیم و همونطور که خدمتتون عرض کردم، وزن بالا یکی از فاکتورهای خطره. اما غیر از دریافت چربیه و کنترل این میزان انرژی روزانه‌ای که میتونه منجر به یک وزن متناسب در ما بشه، ببینید مصرف مواد قندی هم خیلی اهمیت داره. و اصولا حالا وقتی راجع به مواد قندی صحبت میکنیم، ما یه سری قندهای ساده رو داریم مثل همون قند و شکر، ولی ما ممکنه مواد نشاسته‌ای مثلا ببینید، ما یکی از عادت‌هایی که در رژیم غذاییمون داریم دریافت زیاد غلات هست که با اغلب در واقع این غلاتمون یا به صورت نونه یا برنج تو کشور ما. متاسفانه نونای ما یه مقدار درصد سبوسگیری از آردشون بالاست و مقدار سبوس کمی دارن. از طرف دیگه برنجی هم که داریم مصرف میکنیم، برنجمون برنج سفیده که اون لایه در واقع سبوسش گرفته شده و خود این نون بدون سبوس و برنج سفید جز عواملی هستن که اگر دریافتشون بالا باشه، اینها هم میتونن یک جزء چربی رو که در واقع تریگلیسیرید، مقادیر اضافهش میره در کبد میشینه و خطر تجمع چربی رو در بافت کبدی افزایش میده. پس ما چه قندهای ساده ای که حاوی قند و شکر معمولی ان که سر سفره‌مون هستن که حالا اغلب اون تنقلاتی که با این قندهای ساده انواع شیرینی ها و مرباها و دسرهایی که داریم و همینطور در واقع اون قوت قالبمون که برنج و نونه، اگر به شکل غیر صحیح به مقدار زیاد حتی با میزان دریافت انرژی متناسب هم مصرف بشه، این میتونه جز عوامل خطری باشه که شانس کبد چرب رو افزایش بده. و یه نکته ای رو که لازمه باز اینجا من اشاره بکنم، ببینید حتی مصرف مقادیر زیاد میوه هم جز عواملیه که میتونه واقعا خطر ایجاد بکنه. چرا؟ چون میوه هم حاوی قند فروکتوز هست که خود این قند فروکتوز در مسیری که در بدن در واقع متابولیزه میشه، دریافت مقادیر خیلی بالاش میتونه منجر به افزایش خطر کبد چرب بشه. پس یک تغذیه متعادل داشتن، یعنی ما اگر میخواییم اون کربوهیدرات مورد نیازمونو بگیریم، از گروه هایی مثل مثلا گروه سبزی ها بیشتر استفاده بکنیم، نون هامون بیشتر نون های سبوسدار باشه. ما عادت به مصرف برنج قهوه‌ای نداریم، مثلا در دسترسمون هم به اندازه کافی نیست، ولی حداقل استفاده از برنج به فرم های برنج مخلوط، مثلا ما اگه برنج میخواییم بخوریم، بیشتر برنج رو مثلا به صورت عدس پلو بخوریم، به صورت لوبیا پلو بخوریم، یعنی در واقع یه چیزی که فیبر بالاتری داره به این اضافه بشه. اینها مواردی هستن که میتونن در پیشگیری از ابتلا به کبد چرب به ما کمک بکنن.
امکانش هستش که داخل برنج سفید از سبوس استفاده کرد؟
ببینید ما معمولا ترجیح میدیم سبوس رو از گروه های غذایی که باید روزانه مصرف بکنیم دریافت بکنیم. یعنی اگر ما مقادیر کافی سبزیجات مصرف بکنیم، مقادیر کافی میوه استفاده بکنیم، نون هامون رو سعی کنیم از انواع سبوسدار بیشتر باشن، این ترجیح داره برای ما. ولی در مواردی هم اگر واقعا نیاز به دریافت فیبر بالاتر داشته باشیم و نتونیم از اون گروه های غذایی که داریم دریافت میکنیم این مقدار کافی فیبر رو بگیریم، در چنین شرایطی ممکنه بله از سبوس استفاده کنیم. ولی یه نکته رو در مورد سبوس حتما باید بهش توجه بکنیم. ببینید سبوس ممکنه که حاوی مقادیر بالای فلزات سنگین باشه و این فلزات سنگین، فلزاتی مثل مثلا سرب، جیوه، کادمیوم، که اینها در واقع وقتی که دریافتشون تو بدن بالا بره با جذب یه سری از مواد مغذی که شبیه خود این فلزات سنگین جزء در واقع املاح دو ظرفیتی محسوب میشه، املاح مهمی مثل آهن، مثل کلسیوم، میتونه تأثیر بذاره و اصولا دریافت بالای این فلزات سنگین در بدن همراه با ایجاد یه سری از عوارض. و از طرف دیگه باز سبوس اگر شرایط نگهداری شرایط نامطلوب باشه، ممکنه که آلودگی های قارچی داشته باشه، یعنی اینا در اصطلاح در واقع به کپک آلوده بشن و خود این کپکی که از این طریق دریافت میشه باز به عنوان یک فاکتور خطر هست، به ویژه برای مثلا ابتلا به سرطان کبد. و اصولا اگر ما این سبوس رو میخواییم دریافت بکنیم، اولا در مقادیر مشخص، یعنی از یه حدی نباید بالاتر باشه اگر سبوس رو جداگانه به غذامون اضافه میکنیم، و نوع سبوسی رو که استفاده میکنیم لااقل دارای پروانه بهداشتی باشه، مطمئن باشیم که در شرایط درست نگهداری شده. با در نظر گرفتن این ملاحظات ما میتونیم در بعضی از مواردی که واقعا نیاز به دریافت فیبر بالاتر داریم اون موقع سبوس رو اضافه کنیم به غذا.
خب خیلی سپاسگزارم. تا این لحظه شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت دارید میشنوید. برنامه کارگاه سلامت هست، همراهی شما رو داریم، همینطور جمعی از عزیزانی که علاقمند هستن به موضوعات سلامت در یکی از فرهنگسراها در شهر تهران در حضور جمعی که با کارشناسان ما همراه هستند و خودشون پرسش مطرح میکنن. ادامه میدیم برنامه کارگاه سلامت رو با موضوع کبد چرب.
شما هم میتوانید در این برنامه حضور داشته باشید. فقط کافی است به شماره 30102 نام و نام خانوادگی خود را پیامک کنید. کارگاه سلامت.
شما شنوندی عزیز صدای ما را از رادیو سلامت دارید میشنوید. برنامه کارگاه سلامت، اما خارج از استودیوهای رادیویی در جمع عزیزانی که در فرهنگ سرای سرو گرده هم اومدن تا درباره کبد چرب اطلاعاتشون رو بیشتر کنن. حضور دو کارشناس عزیز رو داریم در این برنامه، آقای دکتر مهرداد حق‌ازلی که فوق تخصص بیماری گوارش و کبد هستن، همینطور حضور خانم دکتر فریبا کوهدانی که دکترای تغذیه هستن، هر دو بزرگوار از استادان دانشگاه و از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور. بریم سراغ پرسش های شما عزیزان و پرسش اول ما در این بخش. بفرمایید، خواهش میکنم.
خانم دکتر کودانی فرمودن که مقادیر بالای میوه روزانه باعث کبد چرب میشه. من سوالم اینه که 4 عدد به بالا رو منظورتون میشه تعداد بفرمایید.
خب اول که خیلی ربطش ندیم به اینکه مستقیم عامل کبد چرب، میخوام یه توضیح اینجا میفرمایید که خود سختگیرانه دیگه شما راجع به قندا فرمودین.
ببینید، من اگر اجازه بدین در مورد اون عوامل خطر تغذیه یه توضیح کلی اول خدمتتون عرض بکنم، بعد به نقش میوه هم حتما دوباره اشاره میکنم و مقدار مناسب مصرف میوه. ببینید، در رژیم غذایی ما اگر، یعنی یکی از عوامل خیلی مهم اون مقدار و نوع چربی است که در چه حدی باشه، و اصولا اگر حاوی اسیدهای چرب اشباع شده باشه در واقع رژیم غذایی ما، که بیشتر از غذاهایی که به عنوان مثال مثلا مثل فست فودا زیاد استفاده بشه در رژیم غذایی، یا غذاهایی که سرخ کرده هستن مقدار بالای چربی دارن، مخصوصا حالا نوع روغنهایی که داریم استفاده میکنیم، روغن‌های جامد یا کره که اینها مقدار اسید چرب اشباع بالاتری دارن، یا حتی مسئله گوشت‌ها و لبنیات ما اگر از نوع پرچرب باشن، اینها همه به عنوان فاکتور خطر محسوب میشن. و در کنارش عرض کردم که ما دریافت انرژی رو باید حتما مواظبش باشیم، که حالا من به شکلی بخوام اگر پاسخ مستقیم سوال شما رو بدم، واقعا اون تعداد میوه‌ای که ما در روز باید دریافت کنیم، این برمیگرده به اون مقدار انرژی مورد نیازمون. و در کسی که مثلا یه خانومی که وزن متناسب داره و حالا ممکنه که نیاز به 1500 کالری داشته باشه، با یه آقایی که مثلا ممکنه حالا ورزشکار هم باشه به یه چیز حدود 3000 کالری احتیاج داشته باشه، مسلما تعداد سهم میوه‌ای که ما برای اینها در رژیم غذایشون تعیین می‌کنیم متفاوته. پس بنابراین اون تعداد میوه ها رو یه چیزی اگه بخوام به طور کلی خدمتتون عرض بکنم، ما بین 2 تا 3 تا سهم میوه رو در روز اگر داشته باشیم، که حالا این سهم میوه با تعداد یکم فرق داره، مثلا اینکه یه سهم میوه انگور چقدر میشه، یه سهم میوه اگه هندونه باشه یا مثلا فکر کنید نارنگی باشه، خب اینا با هم دیگه متفاوت هستن. ولی اصولا خدمتتون عرض کردم که بعضیا هستن ببینید فکر میکنن که حالا خوردن میوه زیاد خیلی خوبه. آره، میوه ها خیلی منابع غذایی خوبی هستن، حاوی مواد آنتی اکسیدانی خیلی خوب هستن که باز میتونه تو این روند به ما کمک بکنه اون مواد آنتی اکسیدانیشون. ولی واقعیت اینه که ما حتی غذاهای خوب مثل میوه یا لبنیات، اینا همه باید در حد تعادل استفاده بشه، و این تعادل برمیگرده به اینکه دقیقاً ما چقدر نیاز به انرژی داشته باشیم. و اینکه واقعا اگر اینکه توی شرایطی هستیم که
اضافه وزن داریم، خب باید حتما انرژی دریافتیمون کمتر از اون مقدار در واقع مورد نیازمون باشه که بتونیم یه ذره اینو کمش بکنیم، وزن رو متعادل بکنیم. که حالا برای تعادل وزنه غیر از این که میتونیم اون دریافت انرژی رو کم بکنیم، از طرف دیگه میتونیم فعالیت فیزیکیمون رو افزایش بدیم، چون یه ترازوه دیگه، دو تا کفه یه ترازو رو داریم ما، دریافت رو با مصرف رو. شما هر کدوم، یعنی دریافت رو کم بکنید یا مصرف رو بالا ببرید، میتونه این کمک بکنه به اون